KIRN, Simi Valley, Los Angeles, 95.5 FM, HD3.
آب بهتر، زندگی سالمتر. برای افزایش احساس جوانی و سلامتی با من شادی پزشکی تماس بگیرید تا با عوض کردن آب نوشیدنی خود شما همین هدیه را تجربه کنید. شادیپزشکی.com 818-633-3399.
President Trump is telling ABC News the ceasefire between the U.S. and Iran remains in effect after the two countries traded fire today. U.S. Central Command said earlier it intercepted attacks on U.S. Navy ships transitioning the Strait of Hormuz, calling them unprovoked. In response, the U.S. targeted Iranian facilities responsible for the attacks. In a post on Truth Social, President Trump said no damage was done to the U.S. ships and warned, quote, we'll knock them out a lot harder, end quote, if Iran doesn't sign a deal. A massive cyber attack causing widespread disruptions tonight at schools and universities across the country. The notorious extortion group Shiny Hunters is claiming responsibility for the breach, which is believed to affect millions of students at thousands of school districts and major universities. The hackers are threatening to leak the stolen data unless their extortion demands are met by May 12th. The data is held in learning software called Canvas. And exposed records reportedly include full names, student ID numbers, email addresses, and billions of internal private messages. The Southern Poverty Law Center is pleading not guilty to multiple fraud and money laundering charges brought by the Trump administration. The Department of Justice is alleging the organization defrauded donors by making payments of at least $3 million to informants connected to extremist groups, including the KKK, between 2014 and 2023. The SPLC was arraigned in federal court in Montgomery, Alabama, this afternoon.
Say hey,
say who,
say Willie, that giant kid is great.
There's now a Willie Mays Highway to honor the legendary Giants player. The newly named section of I-80 in San Francisco runs from Treasure Island to downtown near Oracle Park. The Say Hey Kid, Willie Mays, considered one of baseball's greatest, played most of his 23-year career with the Giants, winning the 1954 World Series and earning 24 All-Star spots.
به رادیو ایران گوش میکنید.
KIRN 670 AM.
مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ گونه مسئولیتی در قبال سخنان کارشناس شرکت کننده در این برنامه را ندارند. هزینه این برنامه توسط کارشناس شرکت کننده پرداخت شده است.
راه زندگی،
برنامه از روانشناسان و مشاوران خانواده.
جمال، با درود و سلام به شنوندگان عزیز KIRN، من دکتر احسان خلیل‌شادقی هستم در برنامه گفتگو و گفتمان مؤثر. خوش آمد میگویم به دوستان. این بعد از 3 هفته دوباره ادامه میدیم به این برنامه و برای خدمت اطلاع شما، اگر دوست دارید با کلینیک ما تماس بگیرید، کلینیک نوروز که کار غیر انتفاعی میکنه و به خصوص در خدمات اجتماعی و روان درمانی فعاله، میتونید با شماره تلفن 714-386-9171 تماس بگیرید. امشب هم اگر دوست داشتید با استودیو تماس بگیرید، سوالی چیزی داشتید در قبال صحبتهایی که خواهد شد و مسائلی که من ارائه بدم، لطفاً با شما تلفن 323-512-7264 تماس بگیرید. من امشب ادامه درس همون صحبتی رو خواهم کرد که 3 هفته پیش در چارچوب مسائل حرمت نفس صحبت کردم خواهم پیاده بکنم و بدون اینکه بخوام تکرار صحبت قبلی باشه، که اگر گوش نداده باشید دعوت میکنم ازتون که توی خود وبسایت KIRN از رکوردهای قبلی و یا تو خود وبسایت ما nowruzclinic.com میتونید گوش بدید که اون دفعه پیش در مورد مسائل مشکلات، بیشتر مشکلات حرمت نفس و کمبود و فقدان حرمت نفس صحبت میکردیم. فقط برای یادآوری من خیلی کوتاه بگم که ما یک مسئله‌ای که خیلی مربوط میشه به همین زمان امروز که اتفاقاتی که در ایران و خارج ایران و برای ایرانی ها داره اتفاق میفته و گروه های متفاوت بگیم اعضای جامعه ما که با هم دیگه درگیر میشن به خصوص برای مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اختلافاتی که بینشون وجود داره، یک پدیده اینجا دیده میشه که همه هم شکایت میکنن ولی بیشتر نمیدونن که چگونه حلش بکنن. به غیر از شکایت کردن گیرن. و من مقصود من اصلا کلن از این برنامه که من گذاشتم اینه که به راه حلا ما رجوع بکنیم، یاد بگیریم که مثلا راه حل مشکلاتی که میبینیم چیه. فقط شکایت کردن که فایده ای نداره که، و ایده و نظر دادن هم فقط شروع کاره، ولی بعدش میخوایم چیکار بکنیم، میخوایم عقیدمون رو بگیم و ایده بدیم و غیره. به هر حال باید واقعا عمل کنیم و یک تغییرات رفتاری باید ایجاد بکنیم، رفتارامون رو باید تغییر بدیم. و حالا اون پدیده چی هست که گریبانگیر هممون هست و هم فقط شکایت میکنه در موردشون؟ طرز برخورد با یکدیگره. و در مواقعی که تروما وجود داره، استرس وجود داره، کانفلیکت وجود داره، تشنج وجود داره که الان هم در حالت بسیار حادی قرار گرفته به خاطر مسائل سیاسی جغرافیایی ایران و خاورمیانه و دیگه روابط بین المللی، به خصوص برای ایرانیان این مسئله خیلی حاد شده. یعنی اینکه حالا میگیم در چیز خودمون، در مناطق جغرافی خودمون، اینجا تو سادرن کالیفرنیا، کالیفرنیا جنوبی که بیشتر شنوندگانمون فکر میکنم اینجا چیز هستن، اقامت دارن و براشون مهمه، اینه که این گروه ها با هم اتحاد ندارن، به هم اعتماد ندارن، پشت سر هم بسیار چغلی میکنن و چیز میگن، حرفهای بعدی میزنن، با هم دیگه مبارزه میکنن به جای اینکه همکاری داشته باشن. و وقتی جلوی هم قرار میگیرن، بگیم در گروه های عمومی که مثلا مصاحبه ای هست، نمیدونم خود سوشال میدیا بگیم مرابطه های وجود داره، بسیار رکیک و با خشونت با هم رفتار میکنن. یعنی اون پدیده ای که ما میبینیم که هم شکایت میکنن در موردش، در اصل این خشونت نشون دادن ها، دشمنی ها بین ایرانیان هستش و آرزو دارند که بتونیم بهتر با هم صحبت بکنیم و همکاری و همراهی بکنیم، ولی بلد نیستن. و آرزوشاشون هم وقتی که بیان میکنن باز حالت شدت بسیار زیاد احساساتی داره. و من فکر میکنم که راحل وجود داره، خیلی راحت ساده ای هم وجود داره که بخوایم به این مسائل رسیدگی بکنیم. این چه بگیم، این سم و این سرطان رو از گروه های ایرانی، از فرهنگمون، از رفتارهامون و عاداتمون دور کنیم. و چیز اصلیشون، و حالا چند گونه میشه این کارا رو کرد، یک بگم فرمول تجربیش که به صورت خیلی بگیم چه کاری رو باید در حین محاوره انجام داد، حین گفتمان انجام داد، اون همون گفتمان مؤثره که من از قبل تقریبا 3-4 ماه پیش این برنامه رو شروع کردم، به اون نکات اشاره کردم. خودش قدم های متفاوت، پایه های متفاوتی وجود داره که اصلا کلن گفتمانمون رو تغییر بدیم. ولی امشب بیشتر میخوام به ریشه مسائل دست ببرم که حالا جدا از این که در حین گفتگو چه تغییراتی در خود لفظ و ابراز و ابراز احساساتمون، عقایدمون و یا گوش فرا دادن به عقاید و احساسات دیگران، جدا از اینها چه چیزی رو باید بهش توجه بکنیم، اون عمق مسئله به خود همون حرمت نفس برمیگرده. که یعنی نتیجتا اینو من خواهم بگم که ما ایرانیان این ضعف بزرگ رو داریم که حرمت نفس قوی نداریم. و این اتفاقا من نمیگم، یعنی من خودم هم میشه گفت در کار روانشناسی بیشتر یاد گرفتم، نه که مثلا من دارم برای اولین بار این رو ارائه میدم. یه چیز دیگران بسیار در موردش صحبت کردن تو خود این جامعه. اخیرا تو این 20 سال گذشته در جامعه ایرانی که دنبال روی این کارها و صحبت‌های روانشناسی و اینا بودن بیشتر از زبان دکتر هولاکویی شنیدن. یک پژوهشگری به نام نتالی برندن هستش که اون شهرت این داره که اتفاقا اون هم یه اسسمنت داده در به خصوص در قبال تمدن‌های خاورمیانه و ایرانیان. بنابراین یه مسئله یه پدیده یه که نبگیم یک نفر داره میگه و میبینه و زمانش عقیده میده. واقعا خیلی از متخصصین این نتیجه گیری رو کردن. حالا چی هست؟ ما میخوایم این رو یه مقدار بازش بکنیم و مشهودش بکنیم و مثال بیاریم که اصلا قابل لمس بشه. حالا بگیم طرح متخصصین گفتن یا نگفتن، حالا چه فرقی میکنه؟ حالا گفتن اونها که خودش حقیقت رو ایجاد نمیکنه، که واقعیت رو نمیسازه، که گفتن یا سنجیدن یک متخصصین از برداشتشونه و خب بر طبق تخصصشون یک نظر قابل قبولی رو میدن. ولی در واقعیت چی رو میتونیم ببینیم؟ چه شواهدی وجود داره که ما واقعا خودمون متوجه بشیم آیا ما ایرانیان ضعف داریم توی حرمت نفسمون یا نه؟ این شواهد رو باز از خود اون رفتارهای ما بین خودمون میتونیم به دست بیاریم. مثلا ببینید، یه مقدار خودتون الان در نظر داشته باشید برای چند ثانیه، یه دقیقه با من باشید، ببینید که من الان توجهتون رو میخوام به چی بکشونم. ببینید، ما وقتی که دو نفر با هم اختلاف دارن، اختلاف نظر دارن، خیلی هم مغرورن به ایده هاشون، به افکارشون، به عقایدشون و غیره. آیا منطقی هست؟ آیا چیز هست قابل قبول هستش که دو نفر حتما باید خشمگین بشن در مورد عقایدشون و حتما باید خشمگین بشن در شنیدن و گوش فرا دادن به عقاید مخالف، هر چقدر اون عقاید مثلا بگیم بد باشن؟ چون یه مسئله اصلی که شاید اون اشخاصی که در خود گفتمان هستن بخوان دست بذارن روش، که بگیم برای خودشون و دیگران قانع کننده باشه که بگن چرا من خشمگین میشم، معمولا برمیگردن اشاره میکنن به عصبانی شدن خودشون، که من حرف دیگری منو عصبانی میکنه. اگرم بپرسن خب چرا عصبانی میکنی، میگه برای که مثلا میبخشی اینجوری میگم، میگه مثلا چرت میگه یا پرت و بلا میگه یا بی خودی میگه یا اینکه همون حرفای چیزی میزنه، غیر منطقی میزنه، و من هنوز اینو باز میخوام خودم قبول ندارم و میخوام شما هم خودتون به خودتون الان یه مقدار درون خودتون این رو چی میگیم، یه مقدار روش تشدید کنید، تأکیدی بکنید در نظار کردن، مناظره کردن این مسئله که چرا آخه باید هر چه قدم حرف یک شخص دیگری غیر منطقی و پرت و بلا باشه، چرا باید با آیسه عصبانیت من بشه؟ یعنی این دوتا اصلا دوتا پدیده‌ای هستن. عصبانی شدن یعنی احساس داشتن، یعنی عکس العمل عصبانیت رو داشتن و پیاده کردن و بروز دادن. یک پدیده برای خودشه که اصلا ربطی نداره به اینی که مثلا فرض بکنید محتوای حرف یک کس دیگه، یعنی اگه دو نفر با هم حرف میزنن، اگه محتوای حرف یک آدم دیگر هر چقدر غیر منطقی، نمیدونم غیر اخلاقی، غیر قانونی، هر چقدر هم در اون فضا بخواد باشه، در اون چارچوب باشه، هیچ گونه ربط طبیعی نداره یا ربط اینی نداده که یک نفر سوم بتونه اینو بسنجه، بگه آره من میبینم که مثلا محتوای یک صحبت یک نفر 100% منجر به عصبانیت یک نفر دیگه میشه. و این یه چیزی که بیشتر مردم مثلا روش تعمق نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه عادت کردن و به خودشون قبولوندن که یک همچین حقیقتی باید وجود داشته باشه. یعنی در اصل یک خیالی رو، یک تصور و خیالی رو بهش حقیقت میدن. برای یک تصور و خیالی که اصلا حقیقتی نداره، حقیقت ایجاد میکنن. یه واقعیت براش تولید میکنن. مثلا حالا من مثال کوتاه بزنم. اگه یک کسی بگه من فرض بکنید دوست دارم بدزدم، برم بانک بزنم پول مردم رو بدزدم و فلان، خب داره عقیدهشو میگه، منم باش دارم صحبت میکنم، من باید چرا مثلا محتوای حرف یک شخص باید منو عصبانی بکنه؟ اصلا رفتی به هم دیگه نداره که اون داره عقیده خودشو میگه و لذت خودشو میخواد ببره و اهداف خودشو میخواد بگه و اینها. بنابراین تنها جوری که ما میتونیم واقعا از نظر منطقی و عینی و واقعی اینا رو به هم ربط بدیم فقط در یک حالت اتفاق میفته و اون هم اینه که اگر اون شخصی که این عقیدهشو داره میگه به ما اون عقیده رو تحمیل کنه یا اینکه دستوری بده یا اینکه انتظارش این باشه که ما هم همان گونه فکر کنیم و احساس بکنیم. اگر این شرایط وجود نداشته باشه، یعنی یک کسی فقط عقیدهش رو میگه و منم فقط عقیدم رو میگم بدون اینکه اصلا اینجا فرضیتی وجود داشته باشه یا انتظاری وجود داشته باشه که ماها بخوایم عقاید خودمون رو به همدیگه تحمیل کنیم یا دستوری به هم بدیم یا انتظار اینو داشته باشیم که دیگری عقیده خودش رو تغییر بده و به عقیده ما برسه، هیچ جای عصبانیتی وجود نداره و جای خشمی وجود نداره، جای دعوایی وجود نداره. هیچ اصلا به غیر از اونم که خب مردم میدونید وقتی که خشمگین و ناراحت و عصبانی اینا میشن دیگه به هم دیگه میپرن، فوش و فوشکاری میرسه و واقعا خشونت غیر لازمی ایجاد میشه. پس ما وقتی که میخوایم این رو خوب درک بکنیم و بفهمیم چگونه باید از هم دیگه مجزا بکنیم، همین داستان رو باید روش دیگه تعمق کنیم، فکر کنیم، روش کار بکنیم، ببینیم که توی حرفامون اگه مثلا من توی گروه، حالا میتونه سیاسی باشه، میتونه نباشه، میتونه همینجا مهمونی باشه، میتونه گروه خدمات اجتماعی باشه، میتونه یه ساپورت گروه باشه، هر چیزی، گروه اخباری باشه، من نمیدونم تو دیگه انقدر مثلا تو اکس و واتساپ و نمیدونم کلاب هاوس و فوروم های متفاوت و فلان اینا دیگه هزار نوع گروه وجود داره که مردم میان با هم دیگه مراوده و مصاحبه های و چیزایی داره، مذاکره هایی داره. ما یه مقدار تعمق بکنیم که من چگونه این حرف ها زده میشه که اون وقت ما نتیجه این حرف ها اون احساسه که یه کسی میخواد عقیده من رو تغییر بده، یک کسی میخواد یک نفوذی رو من داشته باشه که من یک کاری رو انجام بدم، به من دستوری داره میده، یا یعنی یک کسی داره عقیدش رو تحمیل میکنه به من. چه اتفاقی داره میفته تو این جملات، تو این مرابطه ها، این حرفایی که مردم به هم میزنن، چگونه داره اون احساس ایجاد میشه؟ اون احساس یه نتیجه یک نوع سلسله مراتب دیگه، یعنی مثلا دو نفر دارن با هم دیگه جملاتی رو رد و بدل میکنن، اون یه جمله و دو جمله و چهار جمله و ده جمله، نتیجهش این میشه که اون وقت اون احساسه ایجاد میشه که من برای اون برداشت، یه برداشت یا تعبیر، بعدش هم یک احساس کنار همه. و اینجاست که خیلی ریشه، یعنی میشه اینو ربط دادش به همون مسئله حرمت نفس و کمبود حرمت نفس. اینی که مثلا من میگم که ما متوجه بشیم که چرا ایرانیان به این سادگی احساساتشون جریح دار میشه، به این سادگی وقتی که توی گروهی دارن، یا مثلا گروهی هم نباشه، مثلا دو نفر دارن با هم دیگه با اختلاف نظر یک مسائل رو صحبت میکنن ولی سریع اون سیر به عصبانیت میرسن و به دوری و قهر کردن و خشونت و غیره میرسن، این بهش میگه اون قله کوهه، بالای کوه قلهش یه ذره داره دیده میشه، خود کوه نیست. من این مثال رو از دارم از فرهنگ امریکایی و اروپایی و غربی دارم میگیرم، فارسیشو و ایرانیشو خودم نمیدونم چه مثال تشبیه دیگری رو بزنم که تقریبا همین معنا رو بده. ولی ما یا اینکه مثلا تشبیهی که میتونیم بکنیم، بگیم یه درخت برای مثال، اون برگش که دیده میشه و ما میگیم همین مثلا میگم خشونت ها و در مرابده هایی که بین ایرانی ها وجود داره در اختلافات و به گرگلوی هم میپرن و میخوان هم درگر رو خفه بکنن و با بی‌اعتنایی و بی احترامی و غیره با هم دیگه مواجه میشن، اون برگ های اون درخته، ولی ریشش نیست. ریشش اون حرمت نفس که ما، برای من میخواستم اینو بگم، ولی بغیر از اینکه مثلا متخصصین چون میخوان بگن، این شواهد از خود اعمال انسان ها نشت میکنه، یعنی پیداست که از اونجا ما میتونیم به دست بیاریم که چرا چگونه ایرانیان دارن با هم دیگه یک محاوره و مذاکرهایی دارن، چگونه با هم حرف میزنن، چگونه رو هم نفوذ میکنن که اون وقت سریع و سه احساساتشون جریحه دار میشه و با هم دیگه میجنگن. حالا ممکنه شما بگید خب این چه شواهد، خب میفهمیم، ولی چه ربطی به حرمت نفس داره؟ اینجاست که علم روانشناسی میتونه یک چیزی بکنه، یه هدایتی بکنه ما رو. چرا حالا ما میدونیم من دارم قرض میکنم یا چیز میکنم، برداشت خودم رو از علم روانشناسی با شما در میون میذارم که بله، اینا نشانه های کمبود و فقدان در حرمت نفس، یعنی ارزش قائل شدن. حرمت نفس که ما میگیم یعنی این، یعنی که یک انسان به انسانیت ارزش قائل بشه، اول به خودش بعدم به دیگری. پس حالا باید اینو باز کرد که چگونه هست که ما اینو نداریم یا کم داریم. آیا ما ایرانیان به خودمون ارزش قائل میشیم و یا به دیگران ارزش قائل میشیم یا نه؟ این هم یه سطح درازی داره که باز بعد قسمت دوم برنامه بیشتر من روش تاکید بکنم. کوتاه قبلا که من فکر کنم وقت آگهی ها بیاد، الان قبل از اینکه اونجا به آگهی ها بدهیم، اینی که میخوام در میدون برسون بذارم به مسئله بهش میگن سلف دیفرنشیشن، یک کلمه ای اصلا یک عبارتی براش وجود داره به نام سلف دیفرنشیشن که اصلا کل ماجرا در اونجاست که ما ایرانیان این رو یاد نگرفتیم. سلف دیفرنشیشن چیه؟ یعنی خود رو دریافتن، در اصل خود رو پیدا کردن، خود رو ساختن. و این یک مبحثیه که در کودکی شروع میشه از درست بعد به تولد و خیلی تحقیقات متفاوتی براش شده که من اونا رو براتون در میون بذارم. حالا به احتمال زیاد به آگهی ها الان میریم و با ما باشید.
تاک شو، موسیقی، مصاحبه، خبر و خدمات اجتماعی.
671
ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
چرا؟
آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
وکیل شما چطور؟ افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
رادنی مصریانی.
تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
مصریانی.com. رومی مدیکل کلینیک اند ارجنت کیر به مدیریت یلدا منش در قلب وودلند هیلز، ارائه سرویس های کامل درمانی با همکاری پزشکان متخصص. 747-247-0909 رومی مدیکل کلینیک اند ارجنت کیر.
امپ سپورتس ریهب، کاروپرکتیک و فیزیکال تراپی در قلب انسینو با مدیریت دکتر پوردهغان و دکتر مکارمی با قبولی تمام بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر. شماره تماس 818-427-9776 818-427-9776.
قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی. برای برنامه‌ریزی های دقیق و کامل استیت پلنینگ و بزنس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید. 818-285-285-0.
دکتر جان رضاپور، چشم پزشک و جراح برجسته جامعه ایرانی که با سالها تجربه و اعمال جراحی معجز آسای خود دنیا را پیش چشمان شما دوباره زیبا می کند.
خانم ابراهیمی عزیز، امروز 10 روز بعد از عملتون
احساستون رو من میکنم.
آقای دکتر، من فکر میکنم کور بودم بینا شدم. باورتون نمیشه، اصلا همه جا رو روشن و تابلوهای خیابونا همه رو میتونم بخونم. تازه این یه چشممه، منتظرم اون یکی هم عمل کنید که دیگه اصلا چی میشه. ممنونم ازتون واقعا.
امیدوارم که همیشه تندرست باشید و سالم.
ادوانس آی سرجری کلینیک در انسینو، ساختمان ایرانیان، مرکزی مجهز که سالیانی تجربه چشم پزشکی چون دکتر جان رضاپور را در کنار خود دارد. 818-205-1200 310-657-3200.
آیا می خواهید کسب و کار شما در جامعه فارسی زبان بیشتر دیده شود؟
در دایرکتوری تخصصی رادیو ایران 670 AM ثبت نام کنید.
همکنون به 670amkirn.com و یا socalpersian.com مراجعه فرمایید.
شهروندان بورلی هیلز، دوم جون و شماره 4 رو به خاطر داشته باشید. این برای آینده شما و خانواده شما اهمیت زیادی داره.
با شهامت
در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
با تسلط
جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
با اعتبار
اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
با انصاف
خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
با ادراک
نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
با تدبیر
مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
با وجدان
واقعاً مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
هلو
حسن جون، دنبال یه متخصص بیمه های مدیکری میگردم که مناسب تر مکمل مدیکر برام بگیره.
تلفن کن به مجتبی فکورفر.
برای رفع مشکلات پزشکی و دارویی جور با جوری هم که دارم، کسی رو میخوام با یه تلفن جواب تمام سوالاتمو بده و یه ساعت پشت خط تلفن با شرکت بیمه کلکل نکنم.
زنگ بزن به مجتبی فکورفر.
یه بیمه ی عمر میخوام که در طول زندگی سخت بیمار شدم به خودم پول بده و جیم ممبرشیپ مجانی هم میخوام.
دیگه چی نمیخوای؟ هم مشکلاتتو حل میکنه، هم جیم ممبرشیپ مجانی برات میگیره. ببین، انتخاب مجتبی فکورفر انتخاب برتر در بیمه های مکمل مدیکر کالیفرنیا است. همین الان زنگ بزن به مجتبی فکورفر. تلفنش هم اینه: 714-921-921-4 714-921-921-4. عضو 08.
مثل اینکه این آقا مجتبی فکورفر مشکل گشاست. دست درد نکنه، خیالم راحت کردی.
لایسنس نمبر 0D57926.
آیا شما هم مثل من باید رنج برنامه ریزی مراسم یادبود عزیزانتان را توأم با غم از دست دادنشان تحمل می کردید؟ من مریم شهرستانی آماده ام شما را در این امر دشوار و احساسی یاری کنم. مطمئن باشید پیش خرید قطع زمین و پرداخت هزینه های مراسم خاک سپاری از قبل بهترین هدیه است که می توانید به خود و عزیزانتان تقدیم کنید. با من مریم شهرستانی در پیرس برادرز ولی اوکس گریفن در شهر زیبای وستلیک ویلیج، همان محلی که بسیاری از افراد سرشناس ایرانی به خاک سپرده شدند، تماس بگیرید تا قیمت‌های مخصوص پیش خرید را با پیش پرداخت کم در اقساط ماهیانه بدون چک کردن کردیت در اختیارتان قرار دهم. 818-540-8192 818-540-8192 لایسنس نمبر FD1344.
کیو مارکت
یعنی بهترین،
کیو مارکت
یعنی ارزان ترین،
کیو مارکت
یعنی تنوع،
کیو مارکت
یعنی رضایت. مایحتاج روزمره خود از قبیل گوشت، مرغ، ماهی و سبزیجات تازه را می توانید در کیو مارکت تهیه کنید. کیو مارکت جایی است که می توانید با ارزان ترین قیمت، بهترین کیفیت و با تنوع زیاد و رضایت کامل خریداری کنید. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان در قلب ولی، تقاطع ونوون و لوئیس.
آب بهتر، زندگی سالمتر. برای افزایش احساس جوانی و سلامتی با من شادی پزشکی تماس بگیرید تا با عوض کردن آب نوشیدنی خود شما همین هدیه را تجربه کنید. شادیپزشکی.com 818-633-3399.
President Trump tells ABC News the ceasefire between the U.S. and Iran remains in effect even after the two countries traded fire today. U.S. Central Command intercepted attacks on U.S. Navy ships transiting the Strait of Hormuz, calling them unprovoked. In response, the U.S. targeted Iranian facilities responsible for those attacks. A massive cyber attack is causing widespread disruptions tonight at schools and universities across the country. The notorious extortion group Shiny Hunters is claiming responsibility. They threaten to leak stolen data unless extortion demands are met by May 12th. The Southern Poverty Law Center is pleading not guilty to multiple fraud and money laundering charges brought by the Trump administration. The Department of Justice is alleging the organization defrauded donors by making payments of at least $3 million to informants connected with extremist groups, including the KKK, between 2014 and 2023. I'm Jim Rubin.
با هم و در کنار هم به سوی آینده ای روشن.
رادیو ایران 670 AM.
راه زندگی،
برنامه از روانشناسان و مشاوران خانواده.
دوباره خوش آمدید دوستان عزیز. من دکتر احسان قلعه‌شدافی از کلینیک نوروز هستم. شماره تماس با کلینیک ما 714-386-91-71 هستش. و ادامه صحبت اینه که حالا اون داستان گفتم من از بلب تولد، این مسئله سلف دیفرنشیشن، یعنی خود رو یافتن، خود رو ایجاد کردن، به خود رسیدن چگونه اتفاق میفته. این آنن نیست. ببینید کودک در اصلا طفل که در اول در جنین وجود داره یک همزیستی داشته، یعنی در اصل اون شناخت از خود و اصلا مجزا بودن رو براش یه چیز غریبه‌ای بوده، اصلا آشنایی نداشته. از موقعی که به تولد میاد، انسان وقتی که متولد میشه یک دورانی رو داره میگذرونه که بهش میگن separation and individuation، یعنی جدایی، یعنی به جای اینکه از همزیستی رو بخواد ادامه بده خودزیستی رو داره شروع میکنه، باید جدا بشه برای اینکه بخواد به خودزیستی، یعنی individuation همون خودزیستیه، یعنی جدا زیستیه، که بخواد برسه باید یک جدایی ایجاد بشه که خب 100% از نظر فیزیکی اول اتفاق میفته که یک طفل از بدن مادر داره خارج میشه و به ارگانهای خودش باید تکیه بکنه، خودش باید نفس بکشه، قلبش باید بزنه، ششش باید کار بکنه و غیره. بعد هم از نظر روحی روانی داره اتفاق میفته که وقت شروع میکنه در از اون دنیای بیرون رو یک جمع‌بندی میکنه، شکل بندی میکنه و در مغز خودش یه ساختارهایی ایجاد میکنه که بتونه معنا و مفهوم بده و یک راه کاربردهایی رو ایجاد بکنه که اون وقت بتونه در اصل به بقای خودش ادامه بده. حالا فقط مسئله بقا، یعنی زنده بودن، کافی نیست. انسان شاید یک بگیم خصوصیات متمایزش از حیوانات اینه که واقعا به همون خودزیستی، یعنی به تعالی رسیدن، به یک تکامل، یک مرحله تکامل موجودیت و ماهیت و هویت باید برسه. اون احتیاج داره که اون کلش میگن سلف اکچولایزیشن. و حالا این خودش یک سفریه، شاید 20 سال 30 سال طول بکشه، شاید 90 سال 100 سال طول بکشه که بخواد از نظر شخصیتی، روحی روانی، موجودیت و هویت انفرادی خودش واقعا به اون تکامل بخواد برسه. ولی خب ما اینو میدونیم که اقلا بگیم 12 تا 18 سال اولیه‌ای که بعد از تولد وجود داره، انسان در یک محیط بسیار بسیار وابسته داره بزرگ میشه، یعنی از اون همزیستی که 100% وابستگی وجود داشت، این تبدیل میشه به یک نوع همزیستی که خب صد اون مقدار وابستگیش تحلیل پیدا میکنه. برای مثال بگیم روزهای اول، هفته های اول، ماهای اول بعد از تولد فرض بکن 1%، 2%، 5% این وابستگی داره کم میشه، اول از طریق فیزیکی یه مقداری، بعدم از شاید به خصوص بعد از حدود سال مثلا بعد از راه افتادن، وقتی که کودک شروع میکنه تکون خوردن و راه افتادن، اول رو چهار دست رو پا راه میده ولی بعدم دیگه رو دوتا پاش شروع میکنه آتانیمی به قول معروف، آزادی عمل، آزادی فرار از یک قسمتی، از یک جایی، از عبور از اون محدودیت ها پیدا میکنه، اون وابستگی ها دارن کمتر میشن. اینا از نظر فیزیکی در اتفاق میفته، ولی از نظر روانی چی؟ آیا از نظر روانی هم این وابستگی ها دارن کمتر میشن یا نه؟ حالا اینجا یک مسئله جالبی وجود داره تو این سفر separation individuation، اون هم اینه که ما از نظر به خاطر احتیاجات تمدنی خودمون، یعنی اون تمدن انسان که 10-20 هزار سالی هست آرام آرام شکل پیدا کرده که یک نوع ساختارها و نظم و ترتیبها و که جمع‌بندی اونا همه اون آداب و رسوبامونه ایجاد شده، اون آداب و رسوم ها یک نوع محدودیت های جدیدی و تقریبا غیر طبیعی، یعنی غیر طبیعی از نظر فیزیکی میگم، از نظر بیولوژی میگم، یعنی به بیولوژی کار ندارن، یعنی چیزای ساختگیه که بیولوژی اصلا کر نمیکنه، براش فرق نمیکنه یعنی چیزی وجود داره یا نداره، ماها از طریق تمدنی این کر میکنیم، برامون فرق میکنه که مثلا یک نوع قوانین و آداب و رسوم انسان وجود داره یا نه. یکی از اونها که انسان خودش رو متقاعد کرده که لازمه بقا هست، اون بهش میگن هومیوستیسیس، یعنی در اصل بالانس دادن به یک خانواده، یعنی بالانس، یعنی بالانسی که ما میخوایم بدیم یعنی بقای اون خانواده رو میخوایم تضمین بکنیم و بتونیم این چیزها رو، اون ماهیت اون خانواده رو ادامه بدیم، بخوایم به بقاش ادامه بدیم، تضمین بکنیم که این خانواده بتونه ادامه بده به بودن خودش. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک خانواده‌ای بتونه با هم یاری با هم دیگر کمک بکنن، خب شانس ادامه زندگیشون خیلی بیشتره تا اینکه فرض بکنید یک نفر یه جایی به دنیا بیاد بی سرپرست در دست اشخاص غریبه قرار بگیره، هیچ تضمینی به اون صورت وجود نداره که این یک نفر بتونه به بقای خودش ادامه بده، به خصوص که ما میدونیم انسان به خاطر طبیعت ضعیفش موقع تولد هیچ وقت نمیتونه خودش با تکیه بر خودش ادامه بده، حتی حیوانات هم براشون خیلی سخته، یعنی بعضی اوقات اونا به هر حال بعد از تولد حداقل رو دست و پاشون میستن و شروع میکنن حرکت و میتونن با اون گله راه بیفتن و برن جلو، ما اصلا اون کارم نمیتونیم بکنیم، بنابراین چون خیلی ضعف بزرگی از بعد از تولد داریم، اون وابستگی لازمه، ولی کنارش هم یک آداب و رسومی میان اینجا، یک گفتیم اون حالت تضمین بقا رو مشروط میکنن. حالا به چی مشروط میکنن؟ یعنی یک خانواده معمولا در شکل دادن به آداب و رسومش یک مسئله خیلی خیلی براش مهم میشه که بخواد اون بالانس رو برقرار بکنه و بقای خانواده خودش رو تضمین بکنه، اونم هم شکل سازیه، یعنی انتظارش اینه که من اگر اشخاص خانواده خودم، یعنی معمولا همسر، به غیر از همسر هم همون فرزندان، اگه مانند من باشن، مانند من تصمیم بگیرن، مانند من عمل کنند، مانند من انتخاب کنند، مانند من عکس العمل نشون بدن، ما شانسمون برای ادامه بقا خیلی بیشتره تا اینکه مثلا با همدیگه یه تفاوتهایی داشته باشیم که این تفاوتها باعث ضعف ما بشن. این یه چیزیه که دیگه بسیار طبیعیه و البته واقعا قدیمیه، یعنی این نوع همشکلی به درد زمانی میخورد که همون 10,000 سال پیش 20,000 سال پیش حتی 3,000-4,000 سال پیش به درد میخورد، به خاطر اینکه واقعا یه همچین واقعیتی در دنیا حقیقت به این صورت بود که باز این رو حتی توی خود حیوانات هم میشه دید. برای مثالش شما همه حتما اون مثال چیز رو شنیدید، این اردک هایی که فرض بکنید زرد به دنیا میان، ولی اگه یه اردکی رنگ دیگری باشه مثلا سیاه باشه، اون تفاوت احساس خطر ایجاد میکنه و حالت ژنتیک و طبیعی هم این در ژن ما ریخته شده که تفاوت ها میتونن خطرناک باشن. این میگم باز ریشه خیلی قدیمی اِوولوشن رو داره که چرا اصلا مغز ما این رو پیاده کرده، میگم فایده ای داشته که در زمان حتی بیشتر از 10,000-20,000 سال پیش، این باز به قدمتش حتی به 1,000,000-2,000,000 سال پیش میگذره، که مهم بود، لازم بود که مغز انسان بتونه یه چیزی رو که غریبه، عجیب و غریبه، سریع السر ببینه و ازش فرار کنه. ولی متاسفانه این مغز ما که در این 2,000,000 سال عادت کرده و اینجوری برنامه‌ریزی شده که به اون تفاوت‌ها احساس خطر نشون بده، برعکسش به شباهت‌ها علاقه نشون میده و حتی مهم میشموره و حتی اونا رو لازمه بقا میدونه. و این رو ما وقتی که میاریم توی قرن 2000 رو، یعنی 21 میذاریم و میگیم الان در سال 2026 مثلا میلادی داریم فعالیت خودمون نشون بدیم، زنده هستیم، یک مشکل بزرگی رو ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه تفاوت‌ها سرچشمه خطر دیگه نیستن توی این دنیای متمدنی تکنولوژیک و غیره که ما داریم درش زندگی میکنیم، بلکه حتی تفاوت‌ها چیز هستن، اونا سرچشمه موفقیت ها هستن. هر چقدر یک گروه دایورسیتی، تفاوت بیشتر داشته باشه، موفقیتش بیشتره، به خاطر اینکه با خیلی خطرهای متفاوت میتونه گوناگون برخورد بکنه. این باز یه چیز علمی دیگری هم داره که ما نه تو خود کارهای چیز میبینیم، میکروبیولوژی میبینیم که میکروب ها و ویروس ها اصلا دارن تر از شواهد بزرگی بر این حقیقت هستن که ما چرا اصلا میوتیشن داریم، چرا ژن ما تغییر باید بکنه و مثلا ویروس ها چگونه ادامه بقا میدن، برای اینکه همش دائم در حالت تغییر یا میوتیشن هستن، برای اینکه میتونن با اون خطرهای گذشته راحت مواجه بشن و خطرهای جدید هم اگه بیاد چون خودشون سریع میتونن تغییر بدن و تفاوت بدن، بنابراین برندن. انسان هم حتی همینطور در این زمانی که ما در دنیای زندگی میکنیم که رقابت بسیار زیاد و تمدن خیلی پیشرفته و از حفاظتهای بسیار چیز وجود داره، اما باز پیشرفته وجود داره، ما بیشتر به تفاوت‌ها احتیاج داریم تا به شباهت‌ها. حالا چون آداب و رسوم تمدنی ما اجازه نمیدن که هم چیزی رو قبول بکنیم، در تربیت خودمون که با فرزندانمون داریم رفتار می‌کنیم، ما معمولاً عادتمون بر اینه که یک نوع اعتقاد رو حاکم کنیم، حاکم در اون خانواده، یک نوع رفتار رو، یک نوع تجربه ها رو، یک نوع ترجیحات رو، یک نوع قانون ها رو حاکم بکنیم و بگیم و حکم بدیم، بگیم که همه ما باید به این صورت رفتار بکنیم، همه ما باید به این صورت معتقد باشیم، همه ما به این گونه باید عکس العمل نشون بدیم، نه فقط یه نفر، تمام اعضای خانواده تقریبا مجبورن که مطیع یک نوع قانون و یک نوع شکل و یک نوع نظام باشن. و این مسئله درست متضاد سلف دیفرنشیشنه، یعنی وقتی که ما یک انسان احتیاجش برای تکاملش اینه که از همزیستی جدا بشه و اون وابستگیاشو کمتر بکنه و از خود خیلی مخصوص خودش رو به قول معروف یونیک، یک شخصیت واقعا منحصر به فرد خودش و کاملا متفاوت با دیگران حتی اعضای خانواده باید ایجاد بکنه که در این دنیای 2026 بتونه به بقای خودش ادامه بده و رشد بکنه و موفق بشه، ما در از جلوی اونو میگیریم. و این چون از همون کودکی اتفاق داره میفته و به گونه‌ای که داره اتفاق میفته به این صورته که حالت دستورالعمل داره، یعنی پدر و مادر در تربیت خودشون به فرزند این حکم رو میدن، این دستور رو میدن، این پیام رو میدن که تو میبایستی جوری احساس کنی، جوری رفتار کنی، جوری فکر کنی که من میگم، من پدر یا من مادر یا من برادر بزرگ یا خواهر بزرگ میگم. حالا تو خانواده های معموله مثلا خاورمیانه که خیلی خانواده های بزرگ و بزرگی هستن و وابستگی های شدیدی دارن، بعضی اوقات مثلا عمو و عمه و خاله و دایی و پسرعمو و اینایی که مثلا دخترعمو هر کسایی که بزرگان خانواده هستن، همه اونها تقریبا میتونن این نفوذ رو داشته باشن. و بنابراین سرچشمه این صحبتی که من قبلا کردم در قسمت اول برنامه‌مون که ما در گفتارمون این احساس از کجا میاد که ما احساس خطر میکنیم که یک کسی عقیده خودش رو فقط داره به ما میگه، منظورش اینه که داره به ما تحمیل میکنه، منظورش اینه که یک حکمی رو داره به ما میده، نیت و منظور و مقصودش اینه که به ما یه دستوری میده و انتظارش اینه که ما رفتار و عقاید و احساسات خودمون رو تغییر بدیم. درست از اینجا میاد، از اون تعلیمات فرهنگی ما ایرانیان میاد. و این حالا در خود، نه فقط در خود ایران در یا در قوم ایرانیان، بلکه در کل خاورمیانه خیلی معموله. این حتی در آسیای شرقی هم به نوع خودش به یک نوع دیگری ولی باز معموله. و این خیلی کمتر چیز میشه، پیاده میشه در تمدن‌های غربی، در تمدن اروپایی و مثلا امریکای شمالی جنوبی، بیشتر امریکای شمالی. حالا دلیلش چرا اینطوری شده، اینجا مسائل تاریخی خودش رو داره، به اون زیاد من کاری ندارم، به خصوص قبول کردن و جذب کردن علم روانشناسی و رفتارشناسی که خب در ما میدونیم در غرب بیشتر رواج پیدا کرده، باعث این تغییرات شدن، باعث این شدن که توی این جوامع دیگر غربی و امریکایی بیشتر توجه بکنن به این مسئله و کمتر تأیید بکنن که یک فرزند باید حتما مطیع رفتار و افکار و احساسات و ترجیحات پدر مادرش و خانوادش باید باشه. حالا معمولا باز این متاسفانه در گروه های مذهبی باز رواج داره، حالا اون داستان خودش رو داره که به اون صحبت مذهبی نمیخوام بکنم و کارهای دیگری ما داریم اینجا انجام بدیم، ولی اونم با خوبی و بدی خودش رو داره. ولی کلا ما مسئله عمق روانشناسی رو داریم پیاده میکنیم و در میابیم که ما بتونیم متوجه بشیم که این مسئله اصلا از کجا میاد، این ریشه این تعبیر، چرا ایرانیان توی وقتی اختلاف رو هم دارن و اختلافاتشون رو به هم دیگه بروز میدن سریعوسه عصبانی میشن، سریعوسه جریه دار میشن، به خاطر اینکه از کودکی عادت کردن بهشون گفته بشه که وقتی که یه کسی حرف دیگری میزنه تو خودت عقیدت ارزشی نداره، خودت هم اصلا به اون صورت ارزش نداری. ما این احساس گناه، احساس شرم، احساس کمبود، احساس کم ارزشی در بودن و عقیده داشتن، احساس داشتن، متفاوت بودن از کودکی در ما چه شده؟ کاشته شده و عادت کردیم. به خاطر همین حالا دیگه اصلا نمیتونیم دنیا رو جور دیگری ببینیم. وقتی که با هم دیگه صحبت میکنیم آنن فکر میکنیم این شخص داره تحمیل میکنه، یعنی تنهانیتی که داره اینی که به من بگه من افکارمو تغییر بدم. و متاسفانه یک نوع اتفاق دیگه هم میفته، اونم اینه که در لفظ خودمون هم در اون عبارت ها ضرب المثل ها نمیدونم عکس العمل هایی که نشون میدیم این مسئله رو ما تشدیدش هم میدیم. مثلا برای مثال من قبلا گفتم ما ایرانی ها شاید من نمیدونم ولی تنها قومی باشیم، شاید هم یکی از اقوامی باشیم کم دنیا که اولین عکس عملمون اولین حرف و جوابی که به مخاطب خودمون میدیم میگیم با نه شروع میکنیم. یه کسی یه حرفی میزنه اول ما میگیم نه، حالا بذار بهت بگم یه چیز دیگر، نه بلا. اینا اصلا از خود همون لحظه اول محاوره ما داریم از ابزار اشتباهی استفاده میکنیم که داریم اون پیام اشتباه رو باز دوباره به مخاطب خودمون میفرستیم. چرا میگیم ما نه؟ و چرا باید اولین حرفی که بزنیم میگیم نه؟ یعنی ما داریم رد میکنیم افکارشو، رد میکنیم اون صحبتشو، رد میکنیم احساسشو، رد میکنیم اون سعی رو که کرده که بخواد احساس و عقاید خودشو بروز بده، داریم اون رو باطل میکنیم. به جای این کار ما باید بتونیم ابزار درست استفاده بکنیم، نیت خودمون رو تغییر بدیم و عادت خودمون رو تغییر بدیم که اگر یه کسی یه حرفی میزنه دلیل بر این نیست که میخواد من هم عقیده خودم رو تغییر بدم. اون خودش میخواد شنیده بشه، دیده بشه. اون خودش میخواد دیگران درکش بکنن، عقیدهش رو ببینن، بفهمن داره چی میگه. یعنی آزادی بیان میخواد. ولی ما اینو یاد نگرفتیم که اصلا یه همچیزی وجود داره که دو نفر بتونن آزادی بیان داشته باشن بدون اینکه تصمیم اینو داشته باشن یا سعی اینو بکنن که به هم یه چیزی رو تحمیل بکنن. پس خوشمندم که اگر یه چیزی بخواید یاد بگیرید از این گفتمان موثر، برنامه گفتمان موثر اینه که این مسئله رو تمرین کنید، هم به خودتون هم به دیگران آزادی بیان بدید و ترس این که یعنی کسی میخواد عقیده‌شو به شما تحمیل بکنه بذارید کنار. بسیار ممنونم که ملحق شدید امشب به ما و من دو هفته دیگه در خدمت خواهم بود. شب همگی بخیر.
هزینه برنامه‌ای که شنیدید توسط کارشناس شرکت کننده در برنامه تأمین شده است. مدیران و کارکنان رادیو ایران KIRN هیچ مسئولیتی درباره سخنانی که ایراد شد بر عهده ندارند.
عرض کنم من موکل دکتر کامران یدیدی نیستم و تا به حال پرونده با ایشون نداشتم، ولی با اجازه خود ایشون دارم مطالب رو میگم. من با دوستم توی ماشین بودیم و تصادف کردیم خیلی بد. دوستم گفت من میرم پیش کامران یدیدی کارش بهتره. من گفتم نه، یه وکیلی هست که میگه اینا همه تبلیغاتیان و من میخوام برم پیش اون. خلاصه پرونده و دکتر درمون، موقع حساب کتاب مبلغ خسارت دریافتی دوستم $100,000 از من بیشتر شد. به وکیلم گفتم مگه میشه اینقدر تفاوت؟ ایشون هم منمن کرد و دلایل عجیب غریب آورد. منم کپی پروندهمو آوردم پیش آقای یدیدی. یه نگاهی کردن و گفتم پرونده خراب شده و دیس ایزید. اونجا بود فهمیدم چرا مردم فوری میرن پیش یدیدی. یعنی هر کی میخواد بدونه چرا کامران یدیدی، کافیه فقط یک بار پروندهشو ببره جای دیگه. و سلام.
دکتر کامران یدیدی، برگه برنده شما در امور تصادفات. 818-999-99-99.
همین جمعه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر نادر جوادی متخصص خون و سرطان در مورد بیماری‌های سرطان با شما گفتگو خواهند کرد. دکتر نادر جوادی 818-578-6454.
شماره رستورانی که تو رادیو ایران شنیده بودی رو پیدا کردی؟
آره، خیلی راحت بود. رفتم سایت رادیو ایران، socalpersian.com، 670amkirn.com. تو قسمت بیزینس دایرکتوری پیداش کردم.
راه راحت ترش اینه که زنگ بزنی به 323-851-5476. اسم آگهی یا آگهی دهنده رو بگی، سریع شماره رو بهت میگن.
چه جالب، نمیدونستم. ممنون.
دایرکتوری رادیو ایران، راهی سریع و آسان برای به دست آوردن شماره تماس آگهی دهندگان رادیو.
همین دوشنبه ساعت 9 بامداد به مصاحبه هارولد کیوسیان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا، در رابطه با دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه و مسائل ناشی از آن توجه فرمایید. 818 986 9331.
چیه؟ چرا این همه به هم ریختی؟
هیچی بابا، الان یه هفته از تصادف کردم، نمیدونم ماشینمو کجا ببرم. بیمه ماشینم هم رنتال نداره، دیداکتیبلم هم خیلی زیاده.
همین؟ نگران نباش. زنگ بزن به اکسلنس کلیژن سنتر، هم دیداکتیبلتو کمک میکنه، هم سرتیفاید دیلره، هم یه ماشین رنتال فری بهت میده. ماشینت هم مثل روز اول که خریدی تحویلت میده.
818-451-7267 818-451-7267
این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل، پاسادینا و نقاط مختلف لس آنجلس. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
قربان سلام، عرض کردم اومدم از بانکتون وام بگیرم. این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مردو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد آدم جلوی چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطوح آمده اید، با پیام کهن باش در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010.
میدونی خرید خونه با منه با وجود تورم و گرونی قدرت خریدمون ضعیف شده؟
اتفاقا خرید روزانه خونه ما هم با منه، ولی ما مشکلی نداریم.
مگه میشه؟
بله که میشه، چون من فقط از ولی مارکت پلیس خرید میکنم. همه چی دارن با قیمتهایی خیلی منصفانه، آخه هر روزم دیل دارن. ولی مارکت پلیس با 3 شعبه در رسیدا، سیمی ولی و والنسیا هنوز هم بهترین است. انواع گوشت، مرغ، سیفود و غذاهای دریایی، میوه و سبزیجات ارگانیک و فرش، شیرینی های مرغوب و انواع نان خوشمزه. ولی مارکت پلیس در ارائه محصولات لبنی و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی هم حرف اول رو میزنه. اگرم وقت ندارید، با خرید آنلاین در کمترین زمان با ارسال اینستاکارت از مزایای نگین سوپرمارکت های الی بهره بگیرید. پلازای ولی مارکت پلیس در رسیدا گوشت کشر، نان داغ و رستورانم داره.
818-609-1955 valleymarketplace.com.
یک خبر خوش برای بیزینس های ایرانی در سراسر آمریکا. من رضا پارسی از شرکت ماناتل کامیکیشن با 25 سال سابقه در امور تلکامیکیشن و با همکاری معروف ترین و زبده ترین شرکت های تلفن AT&T، اسپکتروم، کاکس، فرانتیر و بیش از 50 شرکت دیگر، می توانم بدون هیچ هزینه ای پس از بررسی صورت حساب ماهیانه تلفن بیزینس شما، سرعت اینترنت را دو برابر کرده و همچنین تمام تلفن‌ها و فیچرهای آفیس را به طور رایگان و به تاریخ جدید روز آپگرید و در هزینه اینترنت و تلفن‌های شرکت تا 50% تخفیف بگیرم. ضمناً مشتریان جدید در 3 ماه اول هم هیچ گونه هزینه‌ای بابت صورت حساب تلفن خود پرداخت نخواهند کرد. برای سرویس بهتر و صرفه‌جویی بیشتر با من رضا پارسی با شماره آسان 1-888-260-60 تماس حاصل فرمایید. با سپاس فراوان.
شنوندگان گرامی، وایک الخاصیان هستم از کمپانی Always There Funeral Services. برای خاکسپاری یا کریمیشن سرویسز یا برای انتقال عزیزانتان به ایران یا سایر نقاط جهان، قدم به قدم در کنارتون خواهم بود. همچنین جهت برنامه‌ریزی برای آینده و صرفه‌جویی در هزینه، با من وایک الخاصیان تماس بگیرید.
FDA 2442. Always There Funeral and Cremation Services. 818-806-9200 818-806-9200 عضو 08.